بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. جلسه دوم اصول فقه مقارن رو شروع میکنیم. یک توصیه بکنم به شما بزرگواران و بعد بعضی کلمات رو بخونم. علیکم آقایان، تو مسائل علمی وقتی میخوام نسبت بدیم به گروه ها و فرقه ها، سعی کنیم کلمات خودشون رو ببینیم. یعنی تو این دیدن کلمات خود افراد خیلی چیزا روشن میشه، خیلی از نسبت‌ها، نسبت‌های اشتباه از کار در میاد. و این چیزیست که گاهی برخی از بزرگان ما رعایت نکردن. یک کلامی دارن آقای خویی، کلام اخباری ها، که آیا اخباری ها قطع و حجت نمی دونستن یا می گفتن قطع حاصل نمیشه؟ یعنی اشکالشون در صغرا بود یا در کبرا. بعد تعجب میکنن از آقای آخون که ایشون چرا تردید کرده، با اینکه خب رسائل بود نگاه میکرد. یعنی آقای خویی ایراد میگیره بر آقای آخوند که شما چرا مثلا تو کلام اینا تردید داری، با اینکه رسائل شیخ گفته نگاه میکرد. اونجا خب ما حاشیه زدیم که ما اگه بخوایم کلام اخباری ها رو ببینیم باید به رسائل شیخ مثلا اعتماد کنیم، در حالی که مرحوم شیخ وقتی میخواد کلام اخباری ها رو نقل بکنه یادمه میگه فلان کتابی که من ندارم، یه دونه کتاب دیگه هم هست دیگه، من مراجعه نکردم، نقل قول یه چیز اینجوری توی مایه هاست. در این حال ما بگیم خب چون منبع دیگه. پس اشاعره هم همینه. حالا اینی که من عرض کردم راجع به اشاعره و اون انکارشون دیگه از کلمات خودشونه. کلماتی که دارن من عربیاشو نیاوردم، فارسیاشو آوردم. میگن افعال خداوند. حتی یه چیز اینجا نوشتن میشتم اشاعره یا اکثر اونها. یه تردید من داشتم که آیا همه اشاعره این حرفا رو میزنن یا بخشیشون، اکثرشون. یه همچون تردیدی دارم، نتونستم این تردید رو برطرف کنم. نوشتم که اینا میگن که افعال خداوند غرضی رو دنبال نمی کنه. آقای ارموی، محمد حسین ارموی حرفش اینه. یکی دیگرشون میگه فاعلیت خداوند از استناد به علت منزه است. یه بار دیگه بخونم، فاعلیت خداوند از استناد به علت منزه است. یعنی به هیچ علتی نباید نسبت داد. این آقای فخر رازی میگه. یکی دیگرشون میگه هیچ چیز نمیتواند ذات خداوند و صفات و کارش را مقید سازد. و ترسیم هدف میگن در واقع مقید کردن کار خداونده.
این مشهد گرفتر فعل خدا را اینو با ذات شیکی میدونم و چی نشد گرفتن؟ چه اشکالی پیش میدونم؟
الان این میگه، میگه که بر اساس حکمت بودن افعال خداوند درست نیست، چون با توحید منافات داره. این انتصاف از احمد ابن منیر اسکندری بر پاورقی کشاف. من کتابشو مستقلا ندیدم، انتصاف مستقلا چاپ شده یا نه بعیده، چون ناظر به کشافه، ولی تو پاورقی کشاف زمخشری هست. بر همین اساس میگن نیک چیزیست که شارع نیک شمارد و زشت چیزیست که شارع زشت شمارد. الحسن ما حسنه و شارع و القبیح ما قبه و شارع. ولذا این آقایان دو تا نتیجه بگیریم، یکی ریشه عقل رو میزنن و دیگم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، یا به تعبیر دیگه برعکسش کنیم میگیم تبعیت رو میزنن قهرن درک عقل رو دیگه اینجا تعطیل میکنن. خب بحث ما حجیت عقل، اینم گروهی از عالمان اسلام مسلمان مستظری در مقابل اشاعره عدلیه قرار دارن. عدلیه فقط شیعه نیست، عدلیه غیر اشاعره، یشمولو اشیعه و یشمولو چی؟ المعتزله. اینا کسانی هستن که میگن افعال خداوند از جمله تشریعش، میدونید که تشریع اعتبار نیست، تشریع یه حقیقته، فعل خداوند دیگه. افعال خداوند حالا چه در تکوین باشه مثل خلقت، چه در بعث رسول باشه، انزال کتب باشه، تشریع مقررات باشه، هر چه باشه، خداوند در کارهاش هدفی رو دنبال میکنه، هدفی رو دنبال میکنه، مقاصدی داره. اینجا وقت سرکلی مقاصد و شریعه پیدا میشه. ما با اشاعره نمیتونیم از مقاصد و شریعه صحبت کنیم، بله؟ مقاصد کلام، همونطور که نمیتونیم از علل احکام، علل و شرایع، حکم صحبت کنیم، بیمناست، ولی با عدلیه میتونیم صحبت کنیم، با عدلیه میتونیم صحبت کنیم. اینا میگن که خدای متعال افعالش هدفی داره، پس از همینجا دیگه با اشاعره لاینشون و مسیرشون جدا میشه. حالا اینایی که میگن خداوند هدفی داره، چارچوب پیشینی داره، بعضیاشون میگن که اون هدف، اون پیشین تحصیل مصالح و مفاسد نهفته در متعلقات احکامه. یه بار دیگه بگم، هدف تحصیل مصالح، نبگیم و مفاسد، و پرهیز از مفاسد موجود در متعلقات احکامه. به عبارت ساده تر آقایان میگن احکام گتره‌ای نیست، لا یکون گتره‌ای، یا لا تکون گتره‌ای، یا مؤنث باشه لا تکون گتره‌ای، بلکه آنچه واجب کرده به خاطر مصلحت پیشینه. این پیشین رو تو ذهنتون بسپارید. و از آن چه نهی کرده به خاطر مفاسد پیشینه. اینجاست که سر و کله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیدا میشه.
پیشین که میره در تکوین،
بله،
در
یعنی قبل از جعل اشاره، نه که با جعل اشاره بیاد، قبل از جعل اشاره.
خود افعال خدا که فرمودید چه در تکوین،
حالا بخواید من وسطم فقط نگه دارید، بعد نگه دارید که من به یه قراری برسم وایسم بهتره واسه مدیریت کنم. اما بعضی ها میگن فعل خداوند حرف داره قبول، دم و کم گرم ما هم قبول داریم، اما چه الزامی داریم بگیم که تابع مصالح و مفاسد پیشینه؟ ممکنه مصلحت دیگه، نگید مفسده ها، ممکنه مصلحت در خود جعل باشه، حتی جعلی که اطاعت عبدم پشتش باشه ها. شما لازم نیست قسم بخورید که اگر روزه آخر رمضان واجب شده و روزه اول شوال حرام شده و روزه دوم شوال مستحب شده، حتما 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 به خاطر اینه که روزه آخر رمضان قبل از جعل اشاره مصلحت ملزمه داشته، لذا اشاره واجبش کرد. روزه اول شوال مفسده ملزمه داشته، لذا شعر حرامش کرده. روزه دوم شوال مصلحت غیر ملزمه داشته و لذا مستحبش کرده. معنی تبعیت اینه دیگه، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین اینه که معناش اینه که همه احکام تابع مصالح و مفاسد قبل از جعل شاره و اونا شاره رو کشونده به وجوب، به جعل حرمت، به جعل مستحب، به جعل کراهت، یا اگر مساوی بوده به جعل اباحه. درست؟ اینا میگن شما چرا شاید خود این کار مصلحت داشته باشه، وگرنه روزه آخر رمضان با روزه اول شوال با روزه دوم شوال از نظر خارج، حال یک کسی خیلی هم خوشبین باشه بگه بریم یه پزشکی پیدا کنیم ببینیم آخر رمضان که روزه میگیرن نمیدونم کجای آدم خوب میشه، اول شوال بگیری کجات خراب میشه، دوم که بگیرید یه جا مثلا مستحب. نه، هیچ فرقی نداره تکوینن این سه روز، اما شارع حالا یا برای مصلحت نظم یا اصلا بگیم که شارع میخواست امتحان کنه ببینه چقدر بنده ها بنده های مطیعیت، اگه هرچی گفت گوش میکنن یا هی میخوان انقلت بزنن. اینا دوستان کسانی هستن که میگن احکام الزاماً تابع مصالح و مفاسد نیست، میتواند مصلحت در خود جعل باشه. من تو پرانتز بگم ببینید مصلحت در خود جعل، اون اوامر امتحانی هم میگن مصلحت در خود جعله، مثل مصلحت در امر جناب ابراهیم به ذبح اسماعیل، اونو نمیگیم ها، این اوامر امتحانی نمیشه ها. یعنی اگر بنده علی روس گفتم احکام تابع مصالح هست ولی تابع مصالح و مفاسد پیشین لازم نیست باشه، نمیخوام بگم اوامر امتحانیه، نه، مصلحت در جعل به این معنا که او جعل کند و منم مجبورم اطاعت کنم. الان بحث اوامر امتحانی رو نیارید وسط، اون بذارید کنار اصلا، نه همون اوامر غیر امتحانی، اوامر واقعی، نواهی واقعی، مستحبات و مکروهات واقعی قائل بشیم که تبعیت نداره از مصالح و مفاسد. خب این از بحثایی است که آقایان من آدرس میدم انشاءالله تو همین کتاب فقه و عقل مفصل هست، البته مقالم هست، حالا ممکنه از طریق مقاله یه مقاله مفصلی ما نوشتیم راجع به همین تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. کلمه رو بزنید علی بش رو سایت هم که برید، فکر میکنم رو سایت هم باشه ادله این ادله اون، ادله عقلی ادله نقلی. ببینید اگر آمدیم و قائل به تبعیت شدیم، اونم به شکل اولش یعنی تبعیت از مصالح و مفاسد، اون وقت دیگه میشه از حجیت عقل صحبت کرد و عقل به عنوان اسناد چارگانه مطرح کرد، گفت قرآن، سنت، اجماع و عقل. و الا اگر مثل اشاعره رفتیم جلو نمیتونیم این حرفا رو بزنیم، متوقف حجیت بر این مبنا تبعیت از مصالح و مفاسد. خب این تا اینجا داشته باشید بحث حجیت عقل. نکته ای که در ادامه عرض میکنیم اینه که قانون ملازمه، یه چیز داریم به نام قانون ملازمه دیگه، کل ما حکم به العقل حکم به الشر، عکسش نمیگیم ما، کل ما حکم به الشر حکم به العقل، اونو نمیگیم، اما این برشو به عنوان قاعده ملازمه میگیم، کل ما حکم به العقل حکم به الشر. فضلا خوب دقت کنید، من اگر سلاوود نام می بردم از چه بزرگانی که قانون ملازمه رو نفهمیده و تصور نکرده رد کردن، انکار کردن، اونایی که قانون ملازمه رو مطرح میکنن منظورشون اینه، میگن اگر جایی عقل عملی، ببینید تعابیر رو، اگر جایی عقل عملی مصلحت ملزمه ای رو در یه فعل دید، به طوری که گفت هیچ قانونگذاری نمیتواند این امر را لازم نشمارد، مصلحتی در یه عملی دید و گفت هیچ قانونگذاری نمیتونه این عمل را لازم نشمارد، اگر یه همچون چیزی عقل رسید و به این حد درک رسید، از این درک عقل که البته بهتر بگیم ادراک عقل رو کلمش، از این ادراک عقل شما حکم شرعی رو میتونی به دست بیاری. مثلا حفظ امانت، به نظر شما حفظ امانت رو قرآن باید بیاد بگه، شارع باید بیاد بیان کنه، اینکه انسان اگر امانتی دستش رسید حفظ کن و بعدم برسونه به صاحبش، علل ید ما اخذت حتی تعدیه، تو اون روایت هم هست، این عقل میگه. جالب هم هست بدان این دیگه کار نمیم به عقل یهودی، عقل مسلمان، عقل سنی، عقل شیعه، عقل طلبه، عقل میگه در حفظ امانت مصلحت ملزمه که انسان امانت رو به صاحبانش برگردونه، راستگویی، عدالت و هاکذا هم بشمارید. اینجا اگر عقل مصلحت ملزمه رو فهمید، از طرف خودش حرف نمیزنه ها. جالب اینه که میدونی که خودش نمیتونه بگه من حکمی به وجود میکنم. اگه توجه داشته عقل حکم نداره، عقل درک داره. عقل چه کار است که بگه من حکم میکنم؟ حکم مولویت میخواد، عقل که مولویت نداره. عقل درک بایستگی میکنه. این کلمات دونه دونه شو حساب کن. درک بایستگی میکنه، نه حکم به انجام، چون اونو باید مولا باشه. خب عقل درک بایستگیشو میکنه و میگه هیچ قانونگذاری نمیتونه واجب نکنه. اگر اینو عقل گفت، ما از این درک عقل میرسیم به حکم شرع. نگید پس چرا گفتم کل ما حکم به العقل. حکم به العقل یعنی کل ما ادرکه العقل به انه شایستتون، به انه بایستتون. اینه منظور از حکمه. اینا فضلا همش به کتاب هست، ببینید. اونایی که میگن ملازمه اینو میگن. یا تو مثال مفسده، عقل به نظر شما میتونه قبح قتل رو نفهمه، قتل نابحق، یا خیانت به امانت، یا تجاوز به ناموس دیگران، به مال دیگران، یا آبروی دیگران رو بردن. این عقل ما مفسدش رو درک میکنه، اونم مفسده لازم و ترکا، نه مفسدهی که حالا نشه بهتره. نه، میگه قبیحون جدن، به طوری که هیچ قانونگذاری اینا رو عقل میگه ها نمیتواند خیانت به امانت رو اجازه بده. خب این درک و عقل کرد، درک مفسده. از این درک مفسده عقل میرسیم به حکم شرع. میگیم کل ما حکم عقل، ای ادرکه العقل، به ان فیه مفسدتن لازم و ترک، حرمت در میاد. حرمت در میاد. مراد از عقل قانون ملازمه اینه فضلا. حالا شما اینو ببینید، مثلا کلمات مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی هم ببینید، ببینید چجوری چه وادی رفته اینه. چون نظام میگه همه هم انکار کردن، نه واسه همه یا اکثرا انکار کردن، نه اکثرا انکار کردن، نه میتونن انکار کنن تا آخر. اگر شیعه میدونید قانون ملازمه رو قبول داره، حالا آروم آروم میرسیم ادلهش و اینا رو، و عقل رو میپذیره، اینجاست عقل عملی که مدرک مصالح و مفاسده تا آخر. حالا یه سوال از شما میکنم، عقل میگه حفظ امانت خوبه، خوبه نه یعنی مستحب، با همون که گفتم یعنی لازم و تحصیله که ازش وجوب شرعی در میاد. همین عقل یه جمله دیگه هم میگه. چی میگه؟ میگه اطاعت مولا لازمه، مصلحت داره، لازمه. از این دوتا چه فرقی با هم میکنه؟ این دوتا چه فرقی با هم میکنه؟ بگید من نه منظورت به من بگید نه از چه نظر بگید چه فرقی میکنه. ببینید آقایان خوب گوش کنید، یه رفع عقل در سلسله علل، این جمله رو میخواد یادداشت کنید تو ذهنتون هر جا یادداشت میکنید، عقل در سلسله علل، عقل در سلسله معالیل، سلسله علل، سلسله معالیل، عقل در سلسله علل یعنی عقلی که همون مناطات احکام، علل احکام، همون مصالح و مفاسد رو درک میکنه، اونو میگن عقل در سلسله علل. از عقل در سلسله علل همونطور که توضیح دادم حکم شرعی در میاد، حکم شرعی در میاد، وجوب شرعی، حرمت شرعی. اما عقلی که در گفتم میگه اطاعت خوبه، حسنه، مصلحت داره، یا از اون میگه معصیت مولا بده، مفسده داره، از اون عقل حکم شرعی در نمیاد. نگید خب پس وجوب اطاعت در میاد، حرمت معصیت در میاد، خب چطور حکم شرعی در نمیاد؟ نه، وجوب اطاعت، حرمت معصیت که حکم شرعی نیست. اصلا ببینید ما یه چیزی داریم به نام وجوب اطاعت در واجبات، از شما سوال میکنم، اگر بگن واجبات رو بشمار، بگیم نماز، روزه، حج، خمس و زکات و اطاعت، اینجا میگن تقسیمش رو قطع کنید، این خیلی درس نخونده، اشتباه داره میکنه. وجوب اطاعت همون وجوب نمازه، وجوب روزه است، چیز مستقلی نیست. بگن معصیت ها رو بشمار، حرام ها رو بشمار، بگه حرمت غیبت، حرمت تهمت، حرمت دروغ، حرمت زنا، حرمت معصیت، این غلطه. ولذا به این قسم از عقل که کمی خسته کننده است، خستم هستید، سنگینم هست، ولی تحمل کن، به این بخش از عقل میگن عقل در سلسله معالیل. معالیل جمع چیه؟ معلول دیگه، معلول ها. ببینید ما یه حکم شرعی داریم، وجوب نماز، بعد از وجوب نماز اطاعت میاد، عقل ما میگه باید مولا رو اطاعت کرد، به این خاطر که پس از حکم شرعیه میگن در سلسله معالیل، چنان که اون قبلی چون در سلسله مبادی حکم بود، مصالح و مفاسد، میگن در سلسله علل. قانون ملازمه مال سلسله علله، نه مال سلسله معالیل. علتش هم اینه، ببینید عقلی که در سلسله علله، مثلا میگه وجوب حفظ امانت، از این طریق شما میرسید به وجوب شرعی حفظ امانت، خب تمام شد دیگه. ولی عقل در سلسله معالیل اگر گفتیم از وجوب عقلی اطاعت، وجوب شرعی در میاد، یعنی وقتی عقل میگه اطاعت واجبه، شارع هم میگه اطاعت واجبه، خب خود این حکم دوم، خود این حکم شرعی هست یا نه؟ عقل باز میگه اطاعت این واجبه، از حکم عقلی بناست حکم شرعی تولید بشه، وجوب اطاعت از اطاعت میاد و هاکذا تسلسل میشه، تسلسل میشه. در حالی که خب ما تسلسل که نداریم، که اون چه داریم یک درک مناطاته، بعدش هم چی؟ بعدش هم حکم شرعی. یعنی عقل ما درک میکنه، حکم شرعی میاد دیگه تمام میشه. بله وجوب اطاعت حکم عقلی هست، اما حکم عقلی که پشتش حکم شرعی دیگه نیست. خدا رحمت کنه آقای مظفر رو، نمیدونم مشهد اصول فقه میخونن چی میخونن، شما چی خوندید؟ آقای مظفر خب خیلی زحمت کشیده، کتابش هم کتاب خوبیه، خدای نکرده اینجور تضعیف نشه، ولی یکی از جاهایی که خیلی مشکل داره کتابش تا همین بحث اوامر مولوی و ارشادیه و خلط کرده بین عوام درک عقلی که در سلسله علله که حکم شرعی ازش تولید میشه، با حکم عقل که در سلسله معالیله که دیگه ازش حکم شرعی تولید نمیشه. و من تعجب میکنم با اینکه ایشون شاگرد آقای نائینیه و آقای نائینی فضلا از نادر کسانیست که این بحثا رو خوب حذف کرده، چون این بحثا که میدونید وقت میخواد، خدا نکرده ما ادعا نداریم، ولی بالاخره اینا بحثاست که وقت میخواد. اینا بحثی نیست که آدم کلیات ابوالبقا همینطور گوشه و کنار حوض مدرسه نواب و فیضیه بشنوه، باید وقت بگذاره. ولذا حرفای کسانی که وقت گذاشتن مثل آقای نائینی به نظر ما خوب مطلب رو درک کردن و رو انضباط رفتن جلو. کسانی که احیانا وقت خاصی نگذاشتن، همین اشتباهات بین سلسله علل سلسله معالی، اونجایی که عقل ازش حکم شرعی تولید میشه، اونجایی که عقل ازش حکم شرعی تولید نمیشه، خب اینا با هم اشتباه میشه. حالا فهمیدیم دوستان چند تا نکته وای نیستم، فهمیدیم که ما در مقابل اشاعره کلاس الان کسانی رو داریم که میگن فعل خداوند غرض دارد، اینایی که میگن غرض دارد فعل خداوند دو گروهند، کسانی که میگن احکام تابع مصالح و مفاسد پیشین، کسانی که الزامی به این نمیبینن. ببینید نمیگن تبعیت رو کلن قبول ندارن، میگن الزامی بر قائل شدن به تبعیت نداریم، این حرف معلوم بشه. اونایی که قائل به تبعیت هستن از مصالح و مفاسد، عقل رو میارن تو وسط و یه چیز رو درست میارن به نام قاعده ملازمه، با این تعبیر که کل ما حکم به العقل حکم به شرع، از این استفاده میکنن، اما در سلسله علل به کار میارن نه در سلسله معالیل. چی داشتید آقا شما؟ بفهمون هر کس ها
غیر از اون مدرسه اشاره که این نوستی که فرمود در مورد عقل سلسلی علل و عقل در سلسلی معانی، اگر مقصودتون عقل نظری و عملیست، خب اون مستدعی از زمان فارابی این رو که مزفر نداره و این تفکیک رو از اون زمان داریم حتی اول در سنت فکری فلسفه مسلمان و عقل رو هم حاکم میدانند.
حالا بین اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه، چون از اول بحث ما رو عقل عملیه، فقه و عقل هم که میگیم، از عقل هم که استفاده میکنیم از عقل عملی استفاده میکنیم نه عقل نظری به اون معنای حال تفسیر معروفی که داره. لذا اصلا این نوبت نمیرسه چه در سلسله معالیلش چه در سلسله عللش، اونی میگن که میخواد درک مصلحت و مفسده بکنه.
درک مصلحت و مفسده یه رفت به عقل عملی نمید، عقل نظری
یعنی چه؟
گزارش از تو نیسته،
عقل وقتی میگه فلان کار مصلحت داره ان یفعل، من در این حساب
اصلا یه مصلحت نیست رو بکنم این کار بود تعریف
اینو ببینید اینجا. نه، عقل درک بایستگی فعل رو میکنه نه درک بایستگی هست رو. اینه، یعنی میگه درک میکنه که این بایسته انجام شدنه، همینه و اونجا میگه بایسته ترک شدن است، ولی خودش نمیتونه حکم کنه. میدونید که حکم فرمان دادنه.
خب
یعنی
چه
حکمی میکنه؟ برای که مولویت نداره.
مثلا میگه شما باید بیرون برید حکم.
حالا بذارید ببینید، بحثم یه ادبی داره برای خودش دیگه. این اصول موضوع است. بله، این خودش یه بحث مفصلیه. تو این کتابم شما میبینید بعضیا اصلا حکم به عقل نسبت میدن. بعضیا به عقل نسبت حکم میدن. ولذا شاید اونم که گفتن کل ما حکم به العقل، به همین خاطر. اما اندیشه‌ای که بعداً به وجود اومده از مرحوم اصفهانی، حالا من به اصفهانی میزنم چون قبلش خبر ندارم، امثال مرحوم اصفهانی اینا میگن هیچ نهادی غیر از خداوند نمیتواند فرمان دهد. فرمان حکمه، ان الحکم الا لله، فرمان از کسی است که ذی حق بر فرمان بر. عقل به من و شما نمیتونه فرمان بده، اون مولویتی نداره. پس چکار کنیم این موارد؟ و این موارد هم که هست، ما که نبافتیم که این موارد هست. یعنی یه جاهایی عقل نمیپذیره ترک بشه، میگه تو مستحق ذمی، تأمین از عقاب نیستی، بهت بگم چرا ترک کردی، یا اگر حرام باشه میگه چرا واجب رو چرا انجام دادی. خب این چیه؟ اگر حکم نیست پس چیه؟ اگر بگید حکم مولویت میخواد، فرمان نداره. اینجا نهایت حرفی که میزنن درست هم میگن، میگن درک بایستگیست، بایستگی انجام دادن، بایستگی ترک کردن، به همین خاطر هم بشیگن عملی. نمیگه درک کند که این هست، اگه اون بود میشه نظری، مثل درک این که میگه دور باطله، درک میکنه عقل دور باطله، تناقض باطله. اما اگر درک بایستگی انجام دادن کرد، بایستگی ترک کردن، وقتی که میشه عقل عملی، چون بحث انجام دادن و ترک کردنه. حکمم بهش نمیگن، نگید بگه حکم چی میگن؟ حکم فرمانه، فرمان فقط از آن خداست. شما در این کتاب جالبم هست، تو این کتاب فقه عقل، من یک بار مسئله کل ما حکم رو بر اساس این که تحت عنوان بررسی اول، تحت این عنوان که عقل حکم دارد، از این بر از اون بر دوباره گفتم و اما لاچه، بررسی نهایی و بررسی دوم که حالا بخواهم این صحیح چیه؟ صحیح همینه که درک حکم نداره، ولی درک بایستگی داره. پس میشه عقل عملی، حکمم نباید بهش بگیم، باید بگیم درک بایستگی.
داره فهمیدیم بایستگیاشو گفتیم دو تا است، باید باشد، باید بکنه. باید باشد کار رو همین سلسله
الیس نه نگفتم باید باشد باید بکنه، گفتم نه اون حضورشه. یه دفعه پس از این که حکم شارع اومد، قبل از این که حکم شارع بیاد فرضش میکنیم. مثلا یه پدیده ما داریم به نام امانت داری. خب به عقل میگیم که نظر تو چیه؟ میگه این بایسته انجامه، به همون معنی که گفتم. نه
هنوز
تو علمه، میگه این مصلحت داره، مصلحت ملزمه داره. خب و هر قانون گذاری کار به خدا و غیر خدا هم نداره، او میگه هر قانون گذاری باید این رو واجب کند، باید دستور انجام بده، اینو درک میکنه عقل. فرض بر این است که ما پذیرفتیم که اگر این چیزها رو به ما بگه از اون حکم شرعی در میاد، ولو قرآن هم نگفته باشه، ولو روایت هم نگفته باشه. اما یه دفعه میگیم خب حالا شارع گفته است، شارع فرموده است امانتداری واجبه، عقل میگه خب شارع به تو گفت واجب، میگیم آره، میگه واجب شارع رو اطاعت کنی. ما میگیم از این وجوب عقل، از این به حساب درک بایستگی، همه اگر وجوب من باید این حواستون باشه، از این درک بایستگی عقل که میگه بایسته از تو شارع رو اطاعت کنی، از این دوره یه حکم شرعی در نمیاد. یعنی در واقع ما دو تا حکم داشته باشیم شرعن، یه حکم وجوب امانت داری، یه حکم هم چی؟ وجوب اطاعت. اگر بگید وجوب اطاعت داریم شرعن، باش خود این وجوب اطاعت چی میخواد؟
اون تفسیر
در این
شما اون فقط حکم شما متوجه شدم، اون قضیه که دقیقا درس میکنه چیه حکم؟ اون قضیه که درس میکنه در سلسله عدد مثالش چیه دقیقا؟ اون قضیهش چی میشه؟
درک بایستگی انجام این کار.
بعد میشه در معلوم معالی چیه؟
درک وجوب، درک بایستگی اطاعت شاره. ولی ازار فقط دو تا مصداق هم داره، یکی اطاعت یکی معصیت.
اینکه می فرمایید که در سلسله معالی میاد، معنی خودش که معلول نیست، یعنی حاکم بر اون معلول حکم شرعی.
منظور از معالی یعنی بعد از حکم شرعی، خیلی کلمه شما رو اذیت نکنه، منظور از علل اینه قبل از حکم شرعی. سوال خوبی راحت کرد کار. من میدونید کار چیه، تقریبا این ۲۳ صفحه طبعا نصفش رو فشرده شد برای شما گفتم، احساسم این کلاس سنگین شد. حالا سنگین خدا روش، منم همین نگرانم، نگرانم یه وقت بحثی نکنیم که دوستان مطالعه کنن. بله؟
این بایستگی همون چیزی نیست که اشعار رومی با اجزام علالله ایجاب علالله دارن ازش قرار میکنن و در حقیقت ملتزم به حسنقوف عقلی نمیشن به خاطر این که به اینجا نرسن، به الزام علالله نرسن، ایجاب علالله نرسن، خداوند تو محکوم نکنن به این که
فاعل موجبه.
بله فاعل موجبه.
ببینید ما از کلمات نباید بترسیم. این که عقل میگه این بایسته یه انجامه و هیچ قانونگذاری نمیتواند این رو نگوید، مثلا بی طرف باشه، این حالا من نمیخوام بگم هرچی اسمش میذارید، در واقع وقتی خود خدا میگه من حکیمم، ما که جسارت نکردیم به خدا، خودش گفت من حکیمم و فرض کنیم ما اون تبعیت رو پذیرفتیم دیگه، از عدله در آوردیم دیگه، لازمش اینا هست. یعنی اگر گفتیم خدای متعال باید کارهاش در چارچوب باشه، چیزی بر خدا الزام کردیم و مثلا خدا العیاذ شده بنده ما، اونو که نیست، یعنی این چارچوب این اقتضاعاتشه. یا بگید خدا حکیم نیست، همون بله مثلا اشاعره. ولی اگر گفتیم نه به هزار و یه دلیل که همش تو این کتاب هر سال خاصی بحث میکنه، پذیرفتیم تبعیت رو و پذیرفتیم که خداوند رو مصلحتن کار میکنه، رو مفسدتن چارچوب داره. خب قهرن این اقتضا میکنه که خداوند اگه یه جا مصلحت ملزمه باشه حتما فرمان بده. یعنی ما نمیتونیم بگیم خداوند کاراش رو حکمته، رو مصلحته. بعد یه نفر میگه خب حالا سوال، اگر یه جا مصلحت ملزمه بود خدا باید فرمان بده؟ بگیم نه. خب این تناقضه. باید این باید فرمان بده. حالا شما بگو کلمه باید در مورد خدا به کار بردی، میگیم عذرخواهی میکنیم از خدا، چون الفاظ تنگه دیگه. چی میگیم دیگه؟ لذا میشه و اشکال هم نداره. نباید بترس. مصلحت
ملزمه وجود عقل ما قطعاً درک کرد مصلحت ملزمی اینجا وجود داره، ولی اینجا شاره حکمی نداره. میتونه مثلا
شاره نمیتونه حکم نداشته باشه بر اساس تبعیت،
نمیتواند حکم نداشته.
بله.
خب اگه شاره اومد نخواست اینجا حکم نداشته باشه،
از اون مبنا از برگشتید، پس از تبعیت برگشتید. ببینید اگه یه چیزی رو فرض میکنید تو آخر تو دست بگیرید، ولش نکنید. اگر شما تبعیت پذیرفتید نمیتواند حکم نداشته باشد. فقط یه چیز میتونید بگید که بعضی از ماها میگیم، بگیم که ما درک نمی کنیم، چون اونم بعد میرسه. چون بعضی از عدلیه میگن احکام تابع مسائل مفاسد هست ثبوتن، ولی اثباتن ما درک نمی کنیم. اون یا حرف دیگه است، اونم باید بحث کنیم که آیا ما میفهمیم یا نه. بله تو همه حوزه مشهد شما، تو قوم شما خیلی ها میگن ما درک نمی کنیم. خود اصفهانی فقیه و فلاسفه فیلسوف و فقها میگن به ایشون، ایشون میگه عقل ما بله تبعیت هست ولی عقل ما درک نمی کنه. اما اون یه بحث دیگه است. بحث ثبوت ما داریم میکنیم، نه بحث چی؟ اثبات. این باید خیلی تو مباحث علمی آشنا باشید. اگر بحث ثبوت و اثبات قاطی هم بشه یه خلط فکری، خلط مبحث پیش میاد. فرمایید
شما خودتون که از این نبود میفرمایید عقل میگه باید اما خوش نیست، که میفرمایید عقل درک میکنه که باید و این خوش نیست. کدومی که میفرمایید؟
چی؟
عقل میگوید باید و نباید و این غیر از خوش بودن است، یا میفرمایید عقل درک میکند که باید و نباید و این غیر از خوش
داده
است؟
فرمایید
شما کدومی
که از این بودید؟ من دوتا فرقش نمیفهمم، یا من خستم یا شما. ببینید عقل درک بایستگی فعل رو میکنه. بذار من خودم بگم دیگه حالا.
و خودش هم نمیگه باید و نباید؟
نه، باید فرمان نمیتونه بده چون مولا نیست.
این بحثی که فرمان بیمه رو مزرکن مثلا سلسله علل و معلول رو خلق کردن مربوط به اونجا
میشه
که حکم ارشادی رو
تعریف کنن. ایشون از اون خلط که از میدید که علل و معالی توی کلام آقای مظفر نیست. اون نیست. آقای مظفر ارشادی و مولویه. چون سوال کردید بذار من اینو بگم و دیگه بسن باشه. من
خواستم حکم ارشادی چیه
دقیقا؟ ها خیلی سوال خوبیست، گوش کنید اینم بگم و دیگه بس باشه.
و از آسان اینم توضیح بفرمایید که پس هر کسی این قاعده ملازمه رو قبول کرد باید بگه پس وجود مقدمه هم شرط
نیست؟ نه، با اون فرق داره. خواستید حالا فردا الان که گرم فردا صبح سوال کنید جواب بدم اینو. بذار من اینو از دوستمون هدر نده. ببینید ارشادی و مولوی که شما خوندید از آقای مظفر، اولا اینا قسیم همند، ارشادی مولوی. بعد مولوی اونجاییست که شارع حکم داره، یعنی عقل درک بایستگیشو میکنه. اتفاقا اینجا آقای مظفر خوب فهمیده، حکمه رو به ای ادرکه هم معنا میکنه، ریشش هم از اصفهانی. و بعد حکم شرعی تولید میشه. حکم ارشادی رو کجا میبره؟ حکم ارشادی رو اونجایی که میگه ببخشید مولوی رو میگه اونجایی که عقل درکی نداره، ارشاد رو میبره اونجا که عقل درک داره، لذا قسیم هم فرض میکنه. مثالم میزنه به ارشادی به چی؟ به وجوب اطاعت و حرمت معصیت. این کاریست که آقای مظفر کرده، تو کتابش هم هست، حالا خواندید میخواد مراجعه کنید. اما تو بحث ما آقایان، گرچه من توصیه نمیکنم وقتی تو امتحانات شورا و اینا بگید چون ممکنه موضع بگیرن، مولوی و ارشادی قسیم هم نیستند. بلکه الارشادی و قسمان مولویون و غیر مولوی. کما ان المولوی قسمان، ارشادیون و غیر ارشادی. هر چی میخواد بزنه هم که دارم میکنه برام خواست من روش میشه دیگه. بله، ببینید یه جا هم مولوی هم ارشادی، اونجایی که هم عبد درک میکنه هم شارع میتونه حکم مولوی بکنه، مثل حرمت کشت. مگه حرمت کشت عقلی نیست؟ عقل درک نمیکنه، پس ارشادیه. چنانچه شارع هم به ما هو و مولا حکم میده، پس مولویه. یا وجوب حفظ امانت، مولوی یون ارشادی. ولی بعضی وقتا ارشادی هست مولوی نیست، یعنی عقل درک میکنه ولی شارع حکم نداره. مثل چی؟ وجوب اطاعت. بنا شد وجوب اطاعت دیگه وجوب شرعی نداشته باشه، که یعنی یکی از واجبات شرعی چی باشه؟ اطاعت باشه. این غلطه. تو جلسه قبل گفتم بنا شد حرمت معصیت حرمت نداشته باشه، فرق داره با حرمت غیبت. معصیت خودش عنوان مستقلی نیست. یه وقت گناهان کبیرم نوشتید، ننویسید یک گناه غیبت، یک گناه تهمت، یک گناه هم چی؟ معصیت. این غلطه.
چی نمیگه باید
خوش میگه نه رو نصیب تو اسکیان اینا نداریم دیگه، چی؟ شرعی نداریم دیگه. بله، شرعی که نداریم، عقلم که درک بایستگی میکنه هیچ. بله،
چی؟
عطی الله تأکید حکم عقل دیگه. عطی الله وجوب اطاعت خدا در همون هست، نماز، روز هست، هر که اون هست دیگه. درست شد؟ درست شد؟ وجوب اطاعت، حرمت معصیت، اینها وجوب شرعی نیست، مولوی نیست، بگو ارشادیه، یعنی عقل درک میکنه. طبق این حرف ما که دی وجوبم نیست، درک بایستگیه. چنانچه بعضی وقتها مولوی هست عقلی نیست، مثل نماز صبح. عقل ما درک نمیکنه نماز صبح رو، معنای عبادات تعبدات اینا مولوی است، اما ارشادی به معنای درک عقل نیست. لذا اساس کار آقای مظفر، البته بگم بتونا، نه فقط این قسم انگاری مولوی و ارشادی، یک گفتمان تو حوزه هاست، اینا قسم میگیرن، ولی خب اینا قسم هم نیستن. اینم خواستید تو همه اواخر کتاب فقه و عقل، متاسفانه فهرست این کتاب همون چاپ اولی که شده هنوز عوض نشده، ویراستار فهرست زده، خوب فهرست نزده، مثلا این بحث فاخر رو نیاورده تو فهرست، تو فهرست نگردید پیدا نکنید بعد بگید کجاست. این اواخر فقهات استعمالات مولوی و ارشادی اینها، اونجا من مفصل توضیح دادم. بر از صفحه 209 خواستید نگاه کنید، 207، از 207 شروع میشه میاد تا بله 214. آقای مظفرم اینجا من آوردم، اشتباهشم توضیح دادم، میتونید مراجعه کنید، خودتون کار کنید.
شما که من مذفر
مثلا اشتباهی
کردم
فرمیدید این سرداشتون
که
شما
فرمیدید رو نگید،
جدا نکرده، قاطی کرده.
خب از لحاظ علمی این بست اونجور که شما فرمیدید ممکنه متین تر به نظر برسه، ولی تو کاربرد در مقام عمل ارشادی و مولوی رو اون مدلی که مثلا مشهور تقسیم میکنن بیشتر به کار میاد که کچ میبینی میگیم ارشادیه، یعنی جا مولا اطاعت جدا نداره، فقط مولا اشاره کرده به حکم عقل. اینجا مولوی
فرض اینه که اطاعت داره، فرض اینه که اطاعت
الله رو مثلا میگیم این حکم ارشادیه، یعنی اطاعت مجزا
آقا از اون برم میگن هر چه عقل درک کنه ارشادیه. خب عقل حسن امانتداری رو درک میکنه، قبح کذب رو درک میکنه، اینا رو میگن ارشادیه. ما ناچاریم بگیم این دوتا با هم فرق داره. بعد اینا که میگن ارشادیه، وقتی میگن ارشادی جنس این ارشادی با اون ارشادی زمین تو آسمون فرق داره. مولوی ارشادی هر کدام دو قسمه، منتها چون تداخل عام و خاصی میشه سه قسم، یعنی از بگید عام و خاص منبر شده. چون ببینید اول تقسیم میشه، بعد اول الحق تقسیم میشه به اون و اون، بعد هر کدام تقسیم به دو قسم میشه، چون تداخل میکنه سه تا توش در میاد. الحمدلله رب العالمین. اذان شده دیگه؟ بله بست. بله به اذان مونده. سه اذان چی بود گفته شد؟ نه دیگه بس، فردا صبح ساعت 8 شب من اول وقت دوستان که بنا دارم بیان دم اول وقت اینجا باشه.
بس که جلو مقدم رفت که فرمودید فردا هستش.
سوال کنید، من قول نمیدم.
من یادآوری کنم.
بالا برتون بله یا. اصلا میخوام الان سوال کنید جواب بدم، بخاطر این دو سه دقیقه هم که بله. چون تا از اون میخوام باشه.
تعریف از کلام یه بحث مولوی ارشادی تطبیقش روی مقدمه یا واجب چیه؟
ببینید در مقدمه واجب، در مقدمه واجب وقتی که شارع ذیل مقدمه رو واجب میکنه دیگه لغو مقدمه رو هم بخواد اعمال مولویت بکنه، لغو دیگه
این
که دارم این که قبول داری اونو بلش کنی حالا میرسیم. وقتی شارع چیزی رو واجب میکنه لازمه یه دستگاه هم برای مقدماتش بچینه، مگر مقدمه‌ای باشه که خودش بخواد اضافه کنه، و الا اگر همون مثال سادش برو کن علست دیگه لازمه که برو بازار نردبان بخر یا یه پله تو خانت بساز برو پشت بام، اینا دیگه لازم نیست، اینا رو عقل ما درک میکنه، درک بایستگی،
درک مقدمه رو میکنه، درک وجوب مقدمه
رو میکنه. بنا شد که شرع وجوب نداره، شرعن دیگه درک بایستگی انجام رو برای رسیدن به پشت با. اما آیا وجوبم داره شرعن؟ نه، چون لازم نیست، ولی این وجوب لغوه.
چون لغو باشه خونه که میگه لغوه میگه عقل حکم داده خدا هم حکم
نه داده. همون درک بایستگی کافیه، چون شما باید اون ذل مقدمه رو انجام بدی، همون کافیه، ولذا مقدمه واجب عجله میکنید، مقدمه واجب وجوب نداره، اما نه به اون مناطی که اطاعت وجوب نداشت، اونجا اطاعت وجوب نداشت چون تسلسل پیش می اومد، اینجا تسلسل پیش نمیاد، اینجا لغویت پیش میاد.
چون
شارع جعل کرده، شارع جعل ذل مقدمه رو کرده، کافیه.
مثلا مثال نردبان
همین شارع هست، لغو دیگه.
خب
زمانی حکم شرعی لغو شد. بعد قرار شد جواب شما رو بدم دیوان بواسه نکنید.
خب درک مقدمه رو این به درک عقل اکتفا کرد.
این سوال خوبه که روشن میکنه. اگر اینجا میگیم وجوب شرعی نداره مقدمه، اکثرا مخالفن دیگه و درست هم هست، مخالفن. اونام که موافقن کلامشون توجیه داره. این نه به خاطر تسلسل اون حرفی که تو اطاعت میزنه، به خاطر لغویه. ولذا اگر این کتاب رو بخونید، اونجا ما گفتیم لغویت پیش میاد، در اطاعت گفتیم تسلسل پیش میاد.
هم لغویت ها اصلا رو همین میگذرد. اونها فقط بیاد که میگن حکم ارشادی یا فلان کنم، خب حکم نداریم به درک عقل.
همشون میگن اون که ما نمیگن
همه 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 شما رو خواهد خواهد میگن. این پس در واقع میگیم حکم شرطی لغو است چون درک عقلی هست، اکتفا میشود به مدرک عقلی.
یعنی شارع دستگاه دیگه نمیخواد بپیچه. بله، در واقع دو چیزه. لغویت شارع مستند است، عقل درک بایستگی داره و شارع نمیخواد به ساعت دوم دیگه پهن کنه لغوه، چون مقدمه رو گفته. اما در اطاعت نمیگیم. کدوم؟ اصلا نیست. نیست که بگیری ارشادش یا مولا. بله، چون بنا شد هر چه که شرع نباشه بگیم ارشادی دیگه. بله، میشه ارشادی.
آقا این بحث بنابراین خودوز میخوام بنابراین ما حکم به العقل، اگه شما ادراک خود العقل در واقع شما میگم ما حکم به العقل نمیشه گفت، میگم به بهش رو فرض شما میگم ما ادراک خود العقل حکم به شرع. اینجا بعد بگیم نمیشه، چرا؟ چون هر چه که ما ادراک خود العقل اکتفا به شرع. در واقع
اگر لغویت پیش بیاد
مولا قبول نداره.
چی؟
اکتفا بشن، نه حکم بشن.
من ملازمه رو که نخواستیم بیاریم اینجا دیگه، چون اصلا ملازمه رو جایی میخوایم بیاریم که یه وجوب مولوی میخوام درست کنیم. ما ملازمه رو نه تو اطاعت میاریم به ملاک بطلان تسلسل، نه در مقدمه واجب میاریم به ملاک لغویت. نمیاریم دیگه قاعده ملازمه رو. قاعده ملازمه تو وجود کسانی که میگن مقدمه واجب واجب شرعی نیست، نمیارن دیگه، ما هم نمیاریم. درست هم نیست. الحمدلله رب العالمین.